رژیم قاسب صهیونیستی شناخت کامل و درستی از جبهه مقاومت نداره. شاید از لوجستیک جبهه مقاومت از امکاناتش اطلاعاتی داشته باشه، اما اون چیزی رو که قطعا بهش اشراف نداره اون روحیه و ایمان جبهه مقاومت. اون چیزی که جبهه مقاومت رو با تمام ارتش‌های دنیا متفاوت میکنه همه روحیه ایمان، مقاومت، ایثار و حق مداری و حق گراییشه. لذا ما دیروز میبینیم مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان خیلی زیبا فرمودن ما عزاداریم، هرچند این عزاداری بالاخره برای ما سنگین اتفاق کوچیکی نیفتاده، ولی جنس این عزاداری برای ما جنس عاشوراست، جنس شهادت حضرت ابا عبدالله است که هم زنده است هم زنده می کند.
بله.
این خیلی تعبیر درست و به جایی بود که بالاخره حضرت آقا دیروز به کار بردن و انشالله تکمیل فرمایشاتشون رو فردا انشالله خواهیم داشت. لذا جبهه استکبار در به اصطلاح در بی برنامگی راهبردی خودش به سر میبره. این حجم از تنش‌ها نه یک اقدام راهبردی، بلکه فقط همونطور که حضرت عالی هم فرمودین برای برون رفت از بحرانه. و متاسفانه و اینکه حالا خداوند هم می‌فرماید که بالاخره دشمنان ما از بالاخره افراد نادان قرار داده شدن، اینها به اصطلاح عرض بشود خدمت ما برای شما به دنبال تشدید بحران هستند تا اینکه به فکر اتمام بحرانه که براشون ایجاد بود. حیات و ممات خودشون امروز در به اصطلاح عرض بشود در این تشدید بحران می‌بینن و تمام امیدش رو هم بر این بسته که سایر جبهه استکبار رو به جنگ با جبهه مقاومت وادار بکنه آقای نتانیاهو، که تاکنون موفق نشده و قطعا این مسیر به مسیر اضمحلال رژیم صهیونیستی است. یکی از به اصطلاح عرض بشود اتفاقاتی که امروز می توانیم در حزب الله ما ببینیم این که جانشین پروری در حزب الله به نحو احسن انجام شده است. اگر نصرالله شهید شده است، حزب الله همچنان زنده است و به کار خودش به برنامه خودش داره ادامه میده و میبینیم که رژیم صهیونیستی علاوه اون استعدادی که پشت مرزهای لبنان مستقر کرده هنوز نتونسته توفیق چندانی به دست بیاره و دیروز کشته‌های عجیبی داد. خب در سلاح اونا برترین، اما در ایمان قطعا جبهه مقاومت هست که دست برتر داره. و در آینده هم به شما عرض خواهم کرد که رژیم صهیونیستی گرچه بر تنش‌ها ممکنه بیفزاید، ولی در دومینوی تنشی که داره ایجاد میکنه قطعا اونه که چون ظرفیت و پتانسیلش به ذات کمتر از جبهه مقاومت شکست خواهد خورد. جبهه مقاومت داشته هایی رو داره که یک گوشه ایش رو دوباره ما در وعده صادق دو دیدیم. همه شاید وعده صادق یک رو در حد یک تیر اخطار ما باید تعبیر و تفسیر بکنیم. آنچه در وعده صادق دو اتفاق افتاد وعده ای بود که در وعده صادق یک داده شده بود که اگر دست از پا خطا بکنید شما ضربه مهلکتری رو خواهید دید. این دفعه هم همین رو ما عرض کردیم، دفعه بعدی برای شما ویران کننده تر خواهد بود و حتی می تواند برای شما پایان کارتون باشه. لذا می توانیم جنبندی بکنیم این موضوع رو که رژیم قاسب صهیونیستی با محاسبات اشتباهی که عزیز بزرگواری را از ما گرفت، ولیکن جبهه مقاومت به مسیر خودش ادامه خواهد داد و این وعده خداست که ما اگر بر مسیر حق مقاومت بکنیم و بر مسیر حق پافشاری بکنیم پیروزی از آن حق مداران و حق گرایان خواهد.
بله متشکرم آقای دکتر رئیسی. یکی از تحلیل‌های جالبی که من دیدم به تمسخر مطرح میکردن در برخی گروه ها و شبکه ها این بود که حالا اسرائیل باید مواظب باشه که در تله جنگ نیفته، و همزمان تصاویر رو دیدم که هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی، کاماندوهایی که کشته شدن در حمله زمینی به مناطق جنوبی لبنان رو دارن منتقل میکنن، و این تصاویر تصاویری است که توسط ارتش اسرائیل منتشر شده. یعنی تصاویری نیستش که مثلا با یک پنهانی و با یک در واقع اختفایی پخش شده باشه، تصاویری است که ارتش در واقع رژیم نامشروع صهیونیستی منتشر کرده و اعتراف هم کردن تعداد نفراتی که در همین حمله اخیر زمینی کشته شدن و اونجا زمینگیر شدن. از قبل هم همه میگفتن که شما نمیتونید این کار رو بکنید. و این اتفاقی که برای ارتش رژیم صهیونیستی افتاده به نظرم این رو حاصل کرده که حالا همه میتونن به این فکر بکنن، حتی همطور که آقای دکتر اشاره کردن شاید اونا در سلاح برتری داشته باشن، اما حالا همه میتونن به این فکر بکنن که اون سلاح ها هیچ ارزش استراتژیکی نداره و هیچ کارایی نتونسته به اون معنا داشته باشه و حالا میشه پیشتر رفت، میشود جلوتر رفت، میشود انتفاضه امروز رو انتفاضه فردا هم دانست. نظر شما در این باره و اینکه چه اتفاقی برای یک ارتش سر تا پا مسلح افتاده؟ خب اینها پولهای کلانی خرجشون میشه، موشکهای در واقع گرونی بهشون دادن، هواپیماهای روز بهشون دادن، اسلحه‌های روز دادن و از همه بدتر و از همه مهمتر این که اونا حتی از برخی از فناوری‌های روز مثل هوش مصنوعی برای آدمکشی و کارخونه آدمکشی راه انداختن استفاده میکنن. مثلا با همین هوش مصنوعی متوجه میشن که مثلا یک مبارزی در جایی حضور داره، اصلا براشون مهم نیست که چند نفر دیگر رو هم شهید میکنن، مثلا این دفعه 500 نفر آدم رو شهید میکنن که اون یک نفر رو در واقع شهید کرده باشن. اما با همه این حرف ها اون ارتش دیگه هیچ هیمنه ای نداره، یعنی حتی خودشون شما منابع ابری رو هم ببینین، از کانال 12 شون ببینین تا حالا روزنامه‌ای مثل حارس و یدید آهارون تو اینا، هیچ کدومشون دیگه نمیتونن اعتراف به این شکست نداشته باشن. چه اتفاقی برای ارتش اسرائیل افتاده؟
بله، من پیرو فرمایشات مهمان گرانقدر جناب دکتر عبدالشی عزیز، موضوع همینه. ما حالا قبل اینکه وارد این بحث بشم، من جا داره که یک خدا قوت و دست مریضات به مجموعه رسانه ملی بگم که تو بحث پوشش وعده صادق دو بسیار هوشمندانه و جامع عمل کردن. خدا قوت میگه محضرشون، چون یکی از مباحثی که ما باید توجه داشته باشیم جنگ روایت هاست. کاری که رژیم صهیونیستی میکنه بخشی از کارهای عملیاتیش رو بحث رسانه و فریب افکار عمومی هست. همین بحث حمله زمینی رو ببینید، چند روز قبلش تو فضای مجازی مدیا و رسانه ها فقط این رو اعلام میکردن که قصد حمله ورود زمینی رو و حمله زمینی رو به جنوب لبنان داره. خب این هدفاً یه اتفاق میفته که هم رعب و وحشت رو بتونه ایجاد کنه و دیدیم که گاهن خیلی هم شاید فریب این رو بخورن، در صورتی که میدونه که در بحث زمینی ورودش مثل یک باطلاق میمونه براش در لبنان، چون شاید برتری هوایی اونم به واسطه پشتیبانی ها حمایت ها، یعنی ما اگه بخوایم فکر کنیم که خود رژیم جعلی اسرائیل به تنهایی در حد و اندازه ای هست که در این قامت هایی که سر صدا میکنه قرار بگیره، اشتباهه. ما در واقع آمریکا و سایر حامیانشون رو داریم، تسلیحاتی که در واقع آمریکا در اختیار اینها گذاشته. یک نمونهش همین جنگنده های F-35 خب چیزی نیست که آمریکا در اختیار کشور دیگه بذاره با اون هزینه بسیار بالا، خب با اون برتری نظامی که اینها برای خودشون تعریف کردن، تسلیحات و امکانات فراوان، حمایت ها، پول، توقع یک همچین آسیبی رو نداشتن. ما در وعده صادق یک خب شاید خیلی ها میگفتن خب این همه پهباد و موشک و راکت و این اتفاقات خروجیش چی بود، که اون فقط بحث این بود که صد که آمد نبد هم پیش ماست. ما در واقع هیمنه پوشالی اسرائیل رو شکوندیم و همچنین آمریکا. آمریکا دیگه اعتباری نداره در منطقه، حتی برای همپیمانانش. ما در وعده صادق دو اهدافی که بحث این حمله توش تعریف شده بود حامل پیامه. شما نگاه کنید بحث پایگاه نواتیم یک جاییه که بخش عمده در واقع راداری و گنبد آهنی برای اصلا حفاظت از اونجا تعریف شده، این هزینه سنگین برای اونجا برای حفاظت از اونجا تعریف شده. وقتی که ما دسترسی رو اینجوری با موشک‌های بالستیکمون در واقع آسان کردیم و ضربات اونجا فرود آمد، این نشون دهنده این هست که وقتی ما اون جایی که با اون حفاظت و امنیت هوایی براش تعریف شده، پس جاهای دیگه هم امکان برخورد و مورد هدف قرار دادن رو به سادگی داریم. ضربه ضربه مهلکی بود. خب قطعا ما این انتظار رو نداریم که بیان صادقانه بگن، چون سانسور خبری بسیار بالایی دارن. بالاخره مطلع هستیم که به گونه ای دارن رفتار میکنن، تهدید میکنن، ولی اتفاقی که ما این دور شاهدش بودیم اخباری بود که به صورت تصویری و با گوشی های همراه از اونجا میومد. خب این یک هوشمندی، بالاخره ما دستمون خالی نیست، همینجا خدا قوت و دستمریزاد میگیم به ارتش انقلابیمون، سپاه جان بر کفمون و همچنین بچه های خوب وزارت دفاع، نخبه های وزارت دفاع، که این یک کار تیمی از مجموعه نیروهای مسلح ما بود که هم به اون راهبردی که در واقع تعریف شده بود ما دست پیدا کردیم و اینجا در واقع اعلام شد که برای ما سایر نقاط اهدافی که اونجا تعریف شد. خب ببینید، همون محلی که این محل قبل از شهادت سید حسن نصرالله در تعریف راهبردی ما نبود، ولی بعد از اون اینجا قرار گرفت، جایی بود که از اونجا این ترور صورت گرفت. اینها این پیام رو داد که ما فراتر از این، حتی در بیانیه سپاه پاسداران هم این رو داشتیم و اونها جدی گرفتن این موضوع رو. ما میدونیم که این قصه ادامه دار خواهد بود. خب این رژیم چون پایش شاکرش بر اساس تجاوز و خونریزی و قتل هست و ما هر گونه آمادگی رو در این راستا داریم با دست برتر.
متشکرم آقای عبارشی. تایم و وقت فارسی شو بگیم، وقت زیادی باقی نمانده از برنامه. من دیروز یه مطلبی میخوندم، نوشته بود که حالا مثلا اسرائیلیا ترجیح میدن که مثلا به متحدای ایران حمله بکنن. الان هم یه گزارش رو میخوندم از واشنگتن پست که به نقل از مقامات آمریکایی گفته که اسرائیل اعلام کرده که نیازی به پاسخ فوری و گسترده به ایران نداره. همه اینا رو کنار هم بذارین، حتما معناش این میشه که اسرائیل جرأت حمله به ایران رو نداره. و در این مورد با شما صحبت بکنیم در این وقت بسیار اندکی که داریم، 2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
ببینید، جبهه مقاومت یک جبهه یک پارچه است و در این یک پارچگی در عین بالاخره شاید فاصله مکانی که وجود داره، وحدت فرماندهی در اون رعایت شده و وجود داره و تقسیم کار به شکل دقیقی هم صورت گرفته و تمام اجزا به ترتیب وظایفشون رو انجام میدن و به اندازه کافی هم حزب الله یمن و حتی در سوریه و عراق این توانایی و این قدرت مقابله با رژیم صهیونیستی، نه تنها با رژیم صهیونیستی، با تمام جبهه ناتو به نظر من عرض بشه وجود داره و منابعی هم از دشمن در دسترس این عرض بشه خدمت شما یگانهای رزمی قرار داره که همه اونها به نوعی صدمه پذیرن و مورد حمله میتونن قرار بگیرن. لذا رژیم صهیونیستی، عرض کردم در عرایض قبلی، این حرف هایی که میزند و حتی در سطح بالاتر اقداماتی هم که انجام میدهد ارزش راهبردی نداره و همونطور که حضرت عالی هم فرمودین از سر استیصال این رو میگه. یک روز میگه فوری میزنم، یک روز میگه که نه مثلا حالا یه مقدار تاخیر بده، یه خورده فکر بکنیم به اصطلاح، چون میداند ضربه بعدی مهلکه و ضربه ما این که جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت است که سطح تنش رو داره تعیین میکنه و اگر رژیم صهیونی هر پاسخی بدهد پاسخ محکمتری دریافت خواهد کرد. لذا امروز میبینیم ما که حتی بعد از تقریبا حدود یک سال که در غزه درگیره، از پس یک گروه چریکی که شاید جنگ افزارش به اندازه نبرد تن به تنه، نه تن به تانک، نه تن به هواپیما، بر نیومده و عملا اونجا هنوز هم مقاومت جریان داره و به اندازه خودش داره اتفاق میفته. قطعا در لبنان گرفتاریش بیشتر خواهد شد اگر سطح تنش ادامه پیدا بکنه. جولان رو قطعا جولان وزم قرار خواهیم داد انشالله.
متشکرم از شما آقای دکتر عبارشی و همچنین از شما آقای دکتر رئیسی عزیز که اینجا حضور پیدا کردن. یک بار دیگه لازم اعلام بکنم که مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله شهید سید حسن نصرالله از سوی رهبر انقلاب فردا جمعه از ساعت 10:30 در مصلی امام خمینی تهران با حضور رهبر انقلاب برگزار میشه و البته از همه مهمتر این که نماز جمعه فردای تهران هم به امامت رهبر عظیم الشأن انقلاب در مصلی امام خمینی اقامه میشه و انشالله همه ما فردا در نماز جمعه تهران شرکت خواهیم کرد. از همه شما متشکرم که برنامه به برنامه خودتون گفتاورد گوش کردین. آخر هفته بسیار خوب رو برای شما آرزو میکنم خدایا رو نگهدارتون باشه انشالله.
اندک اندک جمع مستان می رسند، مؤمنان و عاشقان ولایت، پاک باختگان همیشه حاضر، وعده دیدار دارید در نماز آیدینه این هفته تا بر عشق بپایید و با ایمان سرود همدلی و مقاومت در برابر دشمن بسرایید. مردم شریف و همیشه مؤمن تهران عزیز، پایتخت نستوه اتفاقهای بزرگ و اراده های الهی، حضور دوباره شما در صحنه عبادت و سیاست نماز جمعه 13 مهر 1403 بار دیگر تجلی وحدت، وفاق، ایمان و همبستگی شما در تثبیت آرمانها و اهداف خدایی ایران اسلامی است. حضورتان را گرمتر و پرشورتر از همیشه شاهد خواهیم بود و خواهیم بالید بر ولایت مداری و وفاداری شما امت فهیم مسلمان و در دیداری دیگر با مقام عظمای ولایت، رهبر فرزانه انقلاب، دوباره عهد خواهیم بست بر جوانمردی و وفاداری، بر ولایت مداری و بر دفاع از مظلوم و آمادگی برای ایستادن در برابر ستم جنایتکاران عالم، از دشمن صهیونیستی تا همه دشمنان و جنایتکاران دنیا. وعده دیدار ما نماز جمعه تهران 13 مهر 1403.
بخوان به نام الله، بخوان بر بال ملائک نمازی به نام محمد، نمازی به نام احمد، نمازی به شوق ظهور، با اقتدار به شهیدان حق، به یاد آن مجاهد فی سبیل الله با امامت ولایت امر مسلمین آیت الله خامنه ای دام ظله العالی.
در شام تار دنیا ای سرزمین خورشید، دار و ندار دنیا.
مردم شریف ایران، داغداران شهید مقاومت، اینک وقت حضور است، وقت اقتدار. به پاس وعده صادق در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، از ساعت 10:30 صبح جمعه 13 مهر همه با هم در نماز جمعه این هفته به خونخواهی از شهیدان مقاومت، همه در نماز جمعه تهران گرد هم می آییم تا با بیعت دوباره و تجدید میثاق با ولی امر مسلمین نماز وحدت و عزت برپا کنیم و پیمانی محکمتر ببندیم.
ایران من، ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من، ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جست و به سپارم.
السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابا عبد الله، وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
این رسم عاشقان حسین است، ایستادگی و مقاومت پایدار در برابر ظلم و جنایت شیطان صفتان، رسمی که در مکتبش بزرگان زیادی از جنس سید مقاومت قد علم کردند و تا پای جان وفادار این مکتب باقی ماندند. سید حسن نصرالله نه فقط عزیز مردم لبنان، که عزیز هر انسان آزاده و آزادی خواه در این کره خاکی است. با انتشار خبر شهادت سید مقاومت، شهرهای ایران عزیز هم خیس از باران غم شد. غمی آغشته به خشم که قرار از دل پیر و جوان برد و کوچک و بزرگ را به خیابانها کشاند.
امت اسلام همه داغدار هستند، داغدار سید شهدای محور مقاومت.
امروز اومدم تا حق سید حسن نصرالله از صهیون نیست و تمام کسایی که غزه رو نابود کردن بگیرم. ما پیششون هستیم تا آخرین قدم و آخرین قطره خونمون.
پشتیبان ملت لبنان همه مسلمان هم، مسلمان جهان.
من خیلی حس بدی دارم که سید حسن نصرالله به شهادت رسیدن و ما حقمون رو از اسرائیل خواهیم گرفت. خدا با ماست، اصلا نگران نباشید، ما پیروزیم.
ما امروز برای شهادت سید حسن نصرالله اینجا جمع شدیم. این مردم و ملت اینجا اومدن که به آمریکا و اسرائیل بفهمونن مکتب حاج قاسم ادامه پیدا میکنن.
سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه دارد. جمله ای از رهبر عزیزمان در پیام تسلیت شهادت سید حسن نصرالله، یاری قدیمی و عزیز که عشق و ارادتشان نسبت به هم خالص و بی انتها بود.
به سید ما، به امام ما، به امام خامنه ای میگویم ای سید ما، ای سرور ما، ای امام ما، ای فرمانده ما، اگر بدانی کشته بشوی، سوزانده بشویم، خاکستر ما رو به باد بدهند، دوباره زنده بشویم، دوباره کشته شویم، سوزانده بشویم. هزار بار این کار را با ما بکنند، هزار بار آمریکایی ها صهیونیست ها ما رو بکشند، هرگز تو را رها نمی کنیم ای حسین زمان.
حقیقت این است. حقیقت این است. پرچم مقاومت برافراشته تر از همیشه و عزم و اراده حزب الله راسخ تر از دوران پیش خواهد بود. خون سید مقاومت و تمام شهدای این مکتب بر زمین نخواهد ماند و خون تازه‌ای خواهد شد در رگ‌های جبهه مقاومت برای حذف رژیم قاسب صهیونیستی.
بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود، ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.
آغاز نصرالله. با دیدن امام موسی صدر به دنیای جدیدی پا گذاشت. با شاگردی سید عباس موسوی،
اسرائیل شر مطلق،
مسیر زندگیش را تغییر داد.
سید عباس هو بالنسبه لالهی هو الهادی الى هذا الطريق اللي انا مشيته من هذيك اللحظه الى اليوم، وهو الاستاذ اللي علمني وعلم مجموعه من الاخوان، علم كثيرين، وهو اللي ربانا.
متولد شرق بيروت، پسر یک سبزی فروش که هر وقت به دنبالش بودن در زمین فوتبال پیدایش میکردن.
هم با اکتر شکن هیکن کتب قراءه هوایتو کن لیلعب حب الفضبول.
خودش میگفت زندگیش با نام فلسطین عجین شده.
I had a very early awareness of that because the Palestinians who were in our neighborhood.
در نوجوانی با رفتن به نجف تحصیلات حوزویش را آغاز کرد. وقتی برگشت مسئول سیاسی جنبش عمل در بقاع لبنان شد. جنبش عمل که تبدیل به گروه حزب الله شد، او عضو شورای رهبریش شد. پس از شهادت سید عباس موسوی با اجماع شورای رهبری، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شد. هنوز محاسنش سپید نشده بود که بار سنگین مبارزه او را پیر مقاومت کرد. رهبر انقلاب راهبرد اصلی را به او آموخت و کمک آموزشی ایران از حزب الله گروه نظامی پیچیده ساخت. اولین رویارویی سید حسن نصرالله به عنوان رهبر با صهیونیست ها عملیات خوشه های خشم و تصفیه حساب رژیم صهیونیستی بود. رژیم اشغالگر با مقاومت حزب الله به فرماندهی نصرالله مجبور به عقب نشینی شد. در سیاست جدی، در خانواده دلرحم و حلیم.
كنت معلقة فيه كتير، كنت كتير.
فرماندهی که فرزندش را هم به خط مقدم مقاومت فرستاد و خودش هم خانواده شهید شد. سال 2000 رژیم صهیونیستی را پس از 15 سال مجبور به عقب نشینی از مزارع شبعا و جنوب لبنان کرد. یک پیروزی تاریخی که جایگاه سیاسی حسن نصرالله را قدرت بخشید. 6 سال بعد در جنگ تموز یا همان 33 روزه رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا به دنبال تغییر شکل لبنان با نام خاورمیانه جدید. صهیونیست‌ها با تجهیزات نظامی جدید از جمله تانک مرکابا آمده بودند. اما حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله با اسیر گرفتن نظامیان صهیونیست و تاکتیک‌های پیچیده توانست هم ضربه کاری بزند، هم صهیون را مجبور به عقب نشینی کند و هم اسیر بگیرد.
انا سمعت انه احد
المحللين السياسيين بإسرائيل قال ثبت أنه هني ثبت أنه هني بيمشوا على الأربعة، يعني أنه هني حمير وحزب الله يوكب عليه.
انتفاضه دوم فلسطینی ها که آغاز شد، سید حسن نصرالله با کمک به فلسطینی ها